الطارئ والخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. موضوع بحث امشب ما رشد اسلامی است. در دو هفته پیش که آخرین سخنرانی را درباره تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا ایراد کردم، بحث کشیده شد به مسئله رشد اجتماعی. بعد اینچنین مناسب دیدم که همین مسئله رشد را تحت عنوان رشد اسلامی که عرض خواهم کرد نوعی خاص از رشد است تعریف کنم، و این را بحث لازمی برای خودمون عموما میدانم. یعنی میخوام عرض بکنم که امروز ما مسلمانان برعکس گذشته خودمون فاقد رشد اسلامی هستیم، و چیزی که بسیار لازم و واجب است و وظیفه این گونه مجالس و محافل و وظیفه نشریات، تألیفات، کتابها، خطابها این است که به مردم خودمون رشد بدهیم، یا به عبارت دیگر رشد اسلامی اونها را بیدار بکنیم. کلمه رشد را در همون دو هفته پیش تعریف کردم. خلاصه‌اش این است: رشد یعنی تشخیص سود و زیان و قدرت و لیاقت برای جلب منافع و دفع زیانها. البته رشد همونطوری که در اون جلسه هم عرض کردم انواعی دارد: رشد مالی، رشد خانوادگی و انتخاب همسر، رشد اخلاقی، رشد اجتماعی، و از اون جمله است رشد دینی که اگر از نظر خاص دین مقدس اسلام در نظر بگیریم برای ما مسلمان ها رشد اسلامی باید بگوییم. رشد مالی که این تعبیر و اصطلاح از خود قرآن کریم اقتباس شده است، همان است که در آن آیه کریمه فرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. یعنی یتیمان که دارای ثروت هستند ولی نابالغند، اینها را آزمایش کنید. وقتی که به حد بلوغ رسیدند، یعنی تا قبل از بلوغ، مال و ثروت را در اختیار آنها قرار ندید. بعد از بلوغ چطور؟ آیا بلوغ کافی است برای اینکه مال و ثروت یک انسان را بهش بدهند؟ می‌فرماید نه. تازه بعد از بلوغ اگر احساس کردی در اونها رشد را، اون وقت مالشون را در اختیار خودشون قرار بدهید. رشد اونجا یعنی چه؟ یعنی اگر احساس کردید که اینها به مرحله ای رسیدند که سود و زیان مالی را تشخیص میدن، لیاقت حفظ و نگهداری مال و ثروت را دارند، لیاقت بیع و شراب و مبادله را دارند، لیاقت توسعه و تکمیل ثروت را دارند. یعنی ثروت را اگر با دست اونها دادید، اون ثروت را ضایع نمی کنند، به باد نمی دهند. این رشد مالی. نظیر همین رشد در مورد ازدواج است. یعنی تنها بلوغ کافی نیست برای اینکه یک نفری استقلال داشته باشد در امر ازدواج خودش، برای خودش همسر انتخاب بکند، چه مرد و چه زن. بعد از بلوغ، یعنی علاوه بر بلوغ، باید رشید باشد. در قباله های قدیم می نوشتن العاقل البالغ الرشید و العاقلة البالغة الرشیده. وقتی که می‌نوشتن العاقل البالغ الرشید، عاقل است، یعنی جنون ندارد، پس اختیارش با خودش است. علاوه بر عقل، بالغ است، صغیر نیست. علاوه بر بلوغ، رشید است، غیر رشید نیست. این اشاره به این است که در اسلام شرط ازدواج این است که عاقل باشد، بالغ باشد، رشید باشد. شرط استقلال در ازدواج عاقل بودن، بالغ بودن، رشید بودن. رشید باشد در اونجا یعنی چه؟ یعنی اصل معنی و مفهوم همسر گرفتن رو بفهمد، معنی و مفهوم تشکیل عائله را و تشکیل خانواده را بفهمد. اینو میگن رشید. اگر یک دختری مثلا فقط به این دلیل ازدواج میکند، تن به عروسی میدهد که بهش میگن نمیدونی عروسی چقدر کیف و لذت دارد، دختر رو مثلا به تخت میکنن، آرایش میکنن، احترام میکنن، نمیدونم چنین و چنان، اگر مفهوم این دختر از ازدواج همون مراسم عروسی باشد، این معلوم میشود رشد برای ازدواج ندارد. اگر یک پسری یا یک دختری را همسر خودش را فقط به دلیل یک امر بسیار بسیار ظاهری، مثلا دیگه من از طرز راه رفتن این خوشم آمده است، پس با این ازدواج میکنم، پس معلوم میشه اصل معنی ازدواج را نمیفهمد و نمیدوند که طرز راه رفتن، قشنگ راه رفتن همسر برای انسان در مسائل مربوط به ازدواج از 10,000 عاملی که به حساب بیاد یکی هم به حساب نمیاد. پس این رشد در ازدواج ندارد. رشد اجتماعی چطور؟ رشد اخلاقی چطور؟ رشد اخلاقی، بعضی از افراد صلاحیت اخلاقی دارند در معاشرت، قابلیت معاشرت دارند، پس رشد اخلاقی دارند. رشد اجتماعی. بعضی از افراد هستند که از نظر اجتماعی این مقدار رشد ندارن که یک عاملی در اجتماع به حساب بیان، یه پستی از پست‌های اجتماع را عهده‌دار بشوند، بلکه فقط و فقط میتونن توسعه دیگران زندگی بکنن. پس اینها رشد اجتماعی ندارند. ولی بعضی از افراد رشد اجتماعی دارند. این لیاقت را دارند که در اجتماع یک پستی، یک منصبی، یک مقامی، یک شأنی از شؤون اجتماعی را اداره بکنند. به طور خلاصه اینا را عرض میکنند. رشد سیاسی، رشد سیاسی دولت ها یک چیز است، رشد سیاسی ملت ها معنی و مفهوم دیگری دارد. رشد سیاسی دولت ها این است که سود و زیان مملکت خودشون تشخیص بدن، لیاقت اداره مملکت رو داشته باشن، بفهمن که مثلا صلاح مملکتشون در روابط با فلان بیگانه چطور است و در روابط با فلان بیگانه دیگر چطور است. فلان قرارداد را آیا مصلحت هست منعقد بکنند یا مصلحت نیست منعقد بکنند. وضع داخلی مملکت خودشون را از نظر دادگستری، از نظر شهرداری، از نظر شهرداری، از نظر فرهنگ بفهمند و بدانند که چگونه اون را اداره بکنند. هم بفهمند و هم لیاقت اجرای اون چه که میفهمند داشته باشند. این میگیم رشد سیاسی دولت. رشد سیاسی ملت ها این است که اونها انتخاب کننده دولتها باشند، بفهمند و بدانند که چگونه دولتهایی را روی کار بیاورند. مثلا در انتخابات اگر انتخاباتی باشد، چگونه افرادی را در انتخابات به عنوان نماینده انتخاب بکنند. رشد سیاسی یک ملت اون وقت است که هرگز و هیچگاه نگذارد یک استبداد فردی یا یک استبداد جمعی بر اون ملت حکومت بکند. قوه مجریه منبعث از اراده او و از خواسته او باشد. اینم رشد سیاسی. اما آمدیم دنبال رشد اسلامی. یعنی یک ملت از نظر اون که دین اسلام رو دارد، اینم باید یه رشدی باید داشته باشه. یعنی یک درجه خاصی از فهم و از ادراک باید داشته باشد و یک لیاقت خاصی از نظر حفظ و نگهداری این دین و آیین باید داشته باشد. این کلی مطلب. اگر نداشته باشد، این ملت رشید نیست، رشد اسلامی ندارد. حالا این مطلب رو ما باید توضیح بدیم. اون چه که قبلا ذکر کردیم در واقع مقدمه ایست برای این که این مطلب رو کاملا توضیح بدیم. یه مقدمه دیگر من عرض بکنم برای دانستن مطلب لازم است. و اون این که انسان تفاوتهایی با حیوانات دارد، از این جمله این است که رشد حیوانات یک رشد طبیعی و غریزی است، نه اکتسابی و البته محدودم هست. یعنی چه؟ یعنی حیوانات سود زیانهای خودشون را به حکم غریزه و به حکم طبیعت درک می کنند. لازم نیست که اونها را یاد بگیرند. هر حیوانی به تفاوت البته در حشرات بیان خیلی بیشتر و زیادتر است، هر حیوانی اون سود خودش را و زیان خودش را بالفطره می داند. به اون خودش یه مسئله ایست. مثلا تجربه نشون می دهد که گوسفند، بچه گوسفند بدون اون که بهش یاد داده باشند، یعنی کسی بهش تعلیم کرده باشد، برای اولین مرتبه که گرد رو میبیند ازش فرار میکند. نه این است که گرد را قبلا دیده است که حیوانات دیگر، گوسفندهای دیگر ابناء نوع او را میدارد، گوشتش میخورد، پس با تجربه آموخته است که گرگ چنین حیوانی است که ما گوسفندان رو می‌دارد، پس به این دلیل من باید فرار بکنم. چشمش که به گرگ می‌افتد بی اختیار فرار می‌کند. و حتی همه حیوانات، یعنی مثلا همه بره‌ها، همه گوسفندها در موقعی که گرگ رو میبینن یک عکس العمل مشابهی نشون میدهند. این نشون میدهد که این حیوان دشمن خودش رو میشناسد، بالفطره میشناسد، به حکم غریزه میشناسد، همچنان که دوست خودش را میشناسد بدون اون که قبلا بهش یاد داده باشند که این دوست توست. بچه حیوان از مادر که متولد می شود، این شیرخوارها از مادر که متولد می شن بدون اون که کسی به اینها یاد داده باشد پا می شود دنبال پستان مادر می رود و پستان مادر پیدا می کند. این چیزیست که همه دیدن و می بینن. من خودم مخرب دیدم. کرده هست تازه از مادر متولد شده است، همون وقت که متولد می شود به ظرف شد یه دقیقه یا دو دقیقه شروع می کند، کوشش می کند که از زمین بلند شه. یک بار دوبار بلند می شود، زمین می خورد، باز دوبار، باز دو مرتبه، باز سه مرتبه، باز چهار مرتبه، تا بالاخره روی چهار دست و پای خودش می ایستد. البته به زحمت هم می ایستد، یعنی تعادل خودش به زحمت حفظ می کند. صرف این که ایستاد و تعادل خودش با اون زحمت حفظ کرد، ببینید پوزش رو داره دراز می کند، به سراغ مادر می رود، به شکم مادر می کشد، می گردد. خیلی کاملا نشون می دهد که دنبال پستان مادر داره می رود و پیداش می کند. بعدم شروع می کند مکیدن. حیوانات سود و زیان خودشون را به حکم غریزه می یابند. پس رشد حیوانات یک رشد غریزی است. ولی این انسان است که رشدش رشد اکتسابی است، رشد تحصیلی است. باید یاد بگیرد، باید بفهمد، باید نوعی مدرسه طی بکند تا رشد خودش را بفهمد. در تمام رشدها هیچ کس ابتداعا رشد مالی ندارد، رشد خانوادگی ندارد، رشد اخلاقی ندارد، رشد اجتماعی ندارد، رشد سیاسی ندارد، رشد دینی و مذهبی و اسلامی ندارد. تمام این رشدها چیزهایی است که انسان باید اینها را کسب کند، دنبالش برود، یاد بگیرد. همین است که تکلیف انسان را دشوار میکنند. یه چیز دیگه که باز تکلیف انسان رو دشوار میکند این است: رشد حیوان محدود است، چون زندگی حیوان محدود است، احتیاج حیوان محدود است. او باید شیر باید بخورد، یه علفی باید بخورد، یه آب خوردنی باید یاد بگیرد، از چند حیوانی که دشمن است از اونها باید فرار بکند. خیلی موضوعات زندگیش محدود است. از سرمایی فرار بکند، از گرمایی فرار بکند. مرغ‌ها، پرندگان مخصوصاً رشد مخصوص نشون میدهند در این که از گرما و سرما فرار میکنند، موقع مناسب میان به محل خودشون میان، گاهی وقتا منطقه ها و حتی قاره های را اینها طی میکنند برای این که از گرمسیر به سردسیر بروند، از سردسیر به گرمسیر بروند، ولی بالاخره محدود است. ولی این انسان است که با حکم این که علاوه بر زندگی حیوانی یک زندگی انسانی دارد، علم باید داشته باشد، هنر باید داشته باشد، فرهنگ باید داشته باشد، زندگی اجتماعی باید داشته باشد، تمدن باید داشته باشد، دین و مذهب باید داشته باشد، زندگی گذشته دارد، آینده دارد، یک زندگی بسیار وسیع دارد. قهرن رشد انسان هم یک رشد وسیعیست. همینجوری که عرض کردم دید، رشد مالی باید داشته باشد. حیوان که ثروت نداره که بخواد رشد مالی داشته باشد. رشد خانوادگی باید داشته باشد. البته بعضی از حیوانات زندگی خانوادگی دارن و همون را هم فطری دارن، ولی بسیار از حیوانات از زندگی خانوادگی ندارن. رشد اخلاقی باید داشته باشد. در حیوانات رشد اخلاقی معنی ندارد. رشد اجتماعی باید داشته باشد. در اونها رشد اجتماعی معنی ندارد. رشد سیاسی باید داشته باشد. در اونها رشد سیاسی معنی ندارد. رشد ایمانی، دینی، اسلامی باید داشته باشد. در اونها رشد ها معنی ندارد. این هاست که وظیفه انسان را مشکل می کند. یعنی این دو چیز، یکی اکتسابی بودن رشد و دیگر وسیع بودن دایره این رشد، تکلیف انسان را مشکل می کند، دشوار می کند. چطور مشکل می کند؟ چطور دشوار می کند؟ اینجور، چون رشدش اقتصادی است، اولا احتیاج داره به علم و معرفت، به دانایی، به دانش، احتیاج داره به ارزیابی صحیح. ارزیابی صحیح، ارزیابی صحیح یعنی چه؟ یعنی ارزش موضوعات را در حد خودشون درک بکند. یه چیز ممکنه ارزش کمی داشته باشه، یه چیز ارزش بیشتری داشته باشه، یه چیز از اون ارزش بیشتری داشته باشد، یه چیز از اون ارزش بیشتری داشته باشد. ارزیابیش ارزیابی صحیح باید باشد. به این خیلی مشکل است، خیلی مشکل است که انسان در اجتماع، در تمام شئونی که در راجب رشد گفتیم، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، ارزیابی انسان ارزیابی صحیحی باشد. کوچک را بزرگ تشخیص ندهد، بزرگ را کوچک تشخیص ندهد. تمثیل عرض می کنم، قرآن کریم در داستان حضرت یوسف یه جریانی را نقل می کند که این دلیل بر بیرشدی و عدم رشد برادران یوسف است. داستان یوسف را همه می دونید. یعقوب فرزندان زیادی دارد، پسرهای زیادی دارد. یکی از اون پسرها به دلیل کمال، به دلیل جمال، به دلیل انسانیت، به دلیل معقولیت، به دلیل اخلاق زیاد، قهرن محبوبیت بیشتری پیش پدر دارد. و پسرهای دیگر برادرها احساس میکنن که از این برادر عقیدن. اینها دیگه فکر نمیکنن که این برادر چه ارزشی برای اینها خواهد داشت، چه قدر و منزلتی برای اینها دارد، چقدر میتواند برای اینها مفید واقع بشود. فقط به خاطر این که عرصه را در حضور پدر از این برادر خالی بکنن، تصمیم به از میان بردنش میگیرن، بکشنش، به چاه بیندازن، بفروشن، چه کار بکن، تا اون جریان به چاه میاندازن. بعد یوسف از چاه بیرون میاد، بعد دو مرتبه اونها هم میرسن و سر میرسن، میگن این غلام ماست، مملوک ماست، نمیذاریم شما ببرید. بعد میفروشن، وقتی که میفروشن قرآن اینجور تعبیر میکند و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده. این بیچارگان چنین گوهر نفیسی را، چنین برادر عزیزی را، چنان شخصیت لایقی را که بعد نشون داد از مقام بردگی به مقام عزیزی مصر میرسد، این لیاقت است، نشون داد چه لیاقتی دارد. ولی این برادرهای نالایق، این برادرهای فاقد رشد، این برادرهایی که سود و زیان خودشون رو تشخیص نمیدن، این برادرهایی که قدر سرمایه های معنوی و انسانی خودشون رو نمیدانند، یک همچون یوسفی را قرآن میگه به چند درهم معدود و کم، اسمش هم نمیبره داره چند درهم، به اندک دراهمی گفتن، نوشتن 17 درهم، 18 درهم، به پول نقره خالص در حدود 1 تومن فروختن. این معنی ارزیابی صحیح نداشتن است، معنی درک نکردن یک سرمایه است. پس از لوازم رشد ارزیابی صحیح است که انسان بتواند درست ارزیابی بکند. حالا در رشد اسلامی ما کار نداریم به سایر انواع رشدها، رشد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فعلا ما به اونها کار نداریم. ما ملت اگر بنا باشد رشد اسلامی داشته باشیم، چجور باید باشیم؟ یعنی سود و زیانهای خودمون رو در این جامعه اسلامی تشخیص بدیم، سود و زیانهای خودمون رو در جامعه اسلامی تشخیص بدیم، یعنی که سود و زیان اسلام را تشخیص بدیم، ببینیم چه عواملی به سود اسلام، به سود جامعه ما از اون نظر که جامعه اسلامی است در جریان است، چه عواملی بر ضرر اسلام در جریان است. حالا شما همین یکی رو حساب بکنید، ببینید واقعا آیا ما رشد اسلامی داریم؟ ما الان در اجتماع خودمون میفهمیم، میدانیم که چه عواملی به نفع اسلام در جریان است و چه عواملی به ضرر اسلام در جریان است، یا نمیدونیم؟ باید اعتراف بکنیم که ما از اجتماع خودمون بیخبریم. ما از دستهای نرموزی که بر ضرر اسلامیتمون دارن کار میکنن، که اگر اندک چشم خودمون رو باز بکنیم میکنن،
که اگر اندک چشم خودمون رو باز بکنیم اون انگوشه ها و اون دسته ها را به صورت فیلم ها، به صورت مجله ها، به صورت کتاب ها، به صورت نطق و خطابه ها، به صورت های دیگری ما رو ببینیم. ولی آیا تشخیص میدیم یا تشخیص نمیدیم؟ نه، تشخیص نمیدیم. پس معلوم میشود ما رشد اسلامی نداریم. به قول بابا طاهر، تو که ناخونده ای علم سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، بیارون کی رسی هیهات هیهات. این خودش یکی از دلائلی است که، یعنی یکی از مقیاس‌هایی که ما میتوانیم به حق این مقیاس خودمون اندازه بگیریم، ببینیم واقعا آیا ما رشد اسلامی داریم یا این که رشد اسلامی نداریم. به نظر من این مقیاس کاملا برای ما روشن میکند که ما ملت رشد اسلامی نداریم. اصلا نمیفهمیم، خبر نداریم، نمیدونیم که چی میکنن و چه دستهایی در کار و در فعالیت هست. حتی خادم را هم نمیشناسیم، خائن را هم نمیشناسیم. ای بسا که خادمی را خائن و خائنی را خادم خیال بکنیم. این یک موضوع دیگر که در اینجا باید عرض بکنم این است: رشد اجتماعی یا رشد اسلامی در این مبحث ما اون وقت هست که ما سرمایه های خودمون را بشناسیم، تشخیص بدیم. چون مثلا در رشد مالی اگر یک صاحب ثروتی حتی خودش خبر نداشته باشد، ندونه که چه ثروتی دارد، اطلاع نداشته باشه، مثلا زمینی دارد در فلان نقطه این شهر، اما اینقدر بیحال بیخبر است که خودش به همون اسنادش مراجعه می کند، نمیدونه که در فلان نقطه این شهر زمینی دارد، زمینش هم ارزش دارد، قرن نمیشه، نمیرود سراغش. بعد دیگران میان در زمین او خانه بنا میکنند، متصرف میشن، بعدم به دلیل تصرف تصاحب میکنن. خب از یه رشد نداره یعنی چه آدمی؟ ما از نظر رشد اسلامی آیا میدانیم که چه سرمایه هایی داریم؟ سرمایه های فرهنگی، سرمایه های انسانی، یا نمیدونیم؟ حالا در حدودی که میدانیم به اطلاع داریم اونقدر لیاقت از خود نشون میدهیم برای حفظ این سرمایه ها یا لیاقت نشون نمیدیم؟ این هم یه مقیاس دیگری است. سرمایه های فرهنگی، اول ما وارد سرمایه های فرهنگی میشیم. این خیلی مایه تأسف است و دیگه هم من در همین جلسه محترم به عرض آقایان رسانیدم. یکی از مصیبت‌هایی که الان ما مسلمانان داریم همین بی اطلاعی و بی خبری از سرمایه‌هایی است که ما داشتیم و داریم. من بسیاری از اوقات با بعضی از جوانان مواجه شدم، میگن آقا اگر دین اسلام بر حق است پس چرا این دین اسلام برای مسلمین کاری نکرد؟ پس چرا اون مردم دیگر که مسیحی هستند این چنین دارای تمدن عظیمی هستند و ما که مسلمان هستیم اینجور بی سرمایه و تهی دست و نیازمند و فقیر و جاهل و بی علم که از هر جهت دست ما پیش اونها دراز است. اسلام چه کرده است برای این مسلمان ها؟ این بیچاره خیال میکند دو اشتباه دارد. یک اشتباه این است، اولا خیال میکند که ما از صدر اسلام تا امروز همین جور بوده ایم که امروز هستیم، همینطوری که الان جزء ملل عقب مونده دنیا هستیم، یا به اون تعبیر محترمانش جزء ملل در حال پیشرفت هستیم. از قدیم الایام، از روزی که ما مسلمان شدیم، همین جور بودیم و همین جور هم زندگی می کردیم. یک اشتباه دومی که این شخص کرده است یه اشتباه دیگری است و اون این است، خیال میکند که حالا که ما در این وضع هستیم مسلمانیم و عمل به اسلام میکنیم و به دلیل این که مسلمانیم و عمل به اسلام میکنیم در چنین وضعی هستیم، در صورتی که هر دوتاش اشتباه است. اولا ما مسلمانان در حدود چند قرنی است که باید بگیم ابتداش از 5-6 قرن پیش است، چند قرنی است که رو به انحطاط رفته ایم تا رسیدیم به این وضع. و الا شما اگر تا 7 قرن پیش و 8 قرن پیش مخصوصا اگر بروید جلو، یعنی 4-5 قرن اول اسلامی، شما می‌بینید که تمدنی که دنیا را اداره می‌کرد تمدن اسلامی بود، تمدنی بود که اسلام به وجود آورد. حتی تمدن اسلامی یعنی تمدنی که اسلام به وجود آورد. اسلام یگانه دینی است که خودش پدید آورنده تمدن بوده است و دین دیگری شما در دنیا ندارید که خودش تمدنی به وجود آورده باشد. در دنیای مسیحیت تمدن به وجود آمد. اولا در ابتدا که مسیحیت ظهور کرد خودش به اصطلاح پیوست به یک تمدنی که تمدن روم قدیم بود، نه اینکه تمدنی به وجود آورد. در دور جدید هم که تمدنی به وجود آمد به دلیل پشت کردن به مسیحیت و رو برگردوندن از کلیسا تمدن به وجود آمد، نه به دلیل رو کردن به کلیسا و رو آوردن به مسیحیت. اسلام برعکس، به دلیل رو آوردن به اسلام تمدنی به وجود آمد و به دلیل پشت کردن به اسلام اون تمدن از میون رفت. و همین رو نمیدونیم، ما همین رو نمیدونیم. ما نمیدونیم که در همین تمدن اروپایی، در تمام شعور این تمدن، در تمام شعور این تمدن، سهم بزرگ این تمدن که هسته این تمدن به وجود آورد تمدن اسلامی بود. یعنی این دنباله تمدن اسلامی است. البته هم تمدن یونان قدیم در اشتخالت داشته است و هم تمدن اسلامی. در تمام شؤون تمدن غربی تمدن اسلامی دخیل بوده است، یعنی در فلسفهش، در صنعتش، در هنرش، در نقاشیش و حتی گفتن در موسیقیش، در ادبیاتش، در عرفانش، در اخلاقش، در تمام اینها تمدن اسلامی مؤثر بوده است. خب خوشبختانه هم عده‌ای از اروپایی های منصف این موضوع را بیان کردن و توضیح دادن و هم بعضی از فضلای خودمون در مقام تشریح و بیان این مطلب هستند. در جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران که جلد اول شاه حسینی منتشر کرد در مبعث و اغلب یا همه آقایان ملاحظه فرمودید، در جلد دومش مقالاتی هست، مقالات بسیار بسیار مستدل و مستند برای اثبات همین مطلب، الان زیر چاپ هست و طولی هم نخواهد کشید که انشاءالله منتشر می شود و تأخیر هم شد به علل خاصی، بنامه بود اینقدر تأخیر بشود، ولی الان زیر چاپ هست و شاید در کمتر از یک ماه دیگر منتشر بشود. شما در اونجا خواهید خورد، اونجا خواهید دانست که اسلام به تمدن امروز جهان چقدر کمک کرده است. یکی از حرفهای بسیار بسیار دروغ که خوشبختانه اخیرا کشف شده است این است. ما میدونیم که این تحول سریعی که در دنیای اروپا در ناحیه علم و صنعت پیش آمد، نقطه عطفش، نقطه تحولش، گرایش از سبک تفکر تحولی به سبک تفکر تجربی بود. ما خود ما هم اولی که میخوندیم توی کتاب ها خیال میکردیم که مبتکر این مثلا فرانسیس بیکن انگلیسی بوده است، یا راجر بیکن انگلیسی بوده است، یا دکارت بوده است. بعدها که مطالعات بیشتری در این زمینه کردیم، دیدیم آقا اصلا این نقطه عطف و نقطه تحول را مسلمین به وجود آوردن. این که سبک تحولی محض مربوط به یونان است. البته مسلمین سبک تحولی را، متد تحولی را به طور کلی طرد نکردن اونچنان که اروپایی ها طرد کردن و نباید هم طرد بکنن، به اشتباهی بود از برای اروپایی ها در ابتدا که طرد کردن، ولی امروز دارن خود اروپایی ها برمیگردن که متد تحولی هم در یک سلسله از مسائل لازم و ضروری است، اون هم در کنار متد تجربی لازم و ضروری است. این مسلمین بودند که برای اولین بار در دنیا در بسیاری از مسائل از سبک متد تعقلی یونانی عدول کردند و متد تجربی رو گرفتند. افراد زیادی هم هستند در کتاب‌های تاریخ، در همین مقاله‌ای که عرض کردم و مقالاتی که باز هست در اونجاها خواهید خوند. ما اینقدر روش نداشتیم و مایه تأسف است که از همین چیزها، از همین افتخارات خودمون بیخبر بودیم، که در ابتدا باز خدا پدر همون فرنگی‌ها رو بیامرزد که آمدن گفتن بابا اینا رو ما از شما یاد گرفتیم، ما نداشتیم، از شما یاد گرفتیم. حالا تازه خودمون میخوایم بفهمیم که مثلا ما چه چیزهایی داشتیم چه چیزهایی نداشتیم. کتاب ها، صنایع، هنرها، مفاخر تاریخی، اینها یه چیزهاییست که یه ملت اگر رشید باشد اونچنون در حفظ و اهتمام اینها میکوشد که حد ندارد. مرحوم حامد مهدی آشتیانی رضوان الله علیه ایشان گفت، گفت یه وقتی من رفتم یکی از این کتاب فروشی ها، اونجا چشمم به اون نسخه خطی افتاد در ریاضیات. خب اون مرد مرد فیلسوفی بود ولی خب ریاضیدان نبود، یا ریاضی اگر میدونستم، ریاضی البته کم میدونستم. گفت من همینقدر دیدم یک کتاب ریاضی است و به نام یه مرد بزرگ ریاضیدان اسلامی هم هست و نسخه خطیش، گفتم بخرم. به کتاب فروش گفتم چند؟ اون وقت گفت 10 تومن. در 30 سال پیش، 35 سال پیش، و من اینقدر پول داشتم دیدم خیلی زیاد است. گفتم نه زیاد است، کمتر بده. گفت نه 10 تومن کمتر نمیدم. همونجا من بودم یه مرد فرنگی وارد شد و تا نگاه کرد گفت این چند گفت ده تومن، فورا پول ده تومن رو داد و مثل برقم رفت. گفت ما بعد اطلاع پیدا کردیم همون شخص گفته بود اساسا من از اروپا آمدم به مشرق زمین برای تهیه همین کتاب، بعد همین کتاب رو تا 10,000 تومان حاضر بود از اینها بخرم و حاضر نشد بفروشم، به کتاب رو برد منتقل کرد به کتابخانه های خارجی. این فرق یه مردم رشید و مردم غیر رشید است. مردمی که رشید نیستن یه همچه سرمایی توی کتابخانهش هست، خیلی همت که میخواد بخواه میخواد دین را به ازای 10 تومن پول بفروشد، اما اون دیگری مأمور میفرستد از اروپا به اینجا برای تهیه چنین کتابی، برای تهیه چنین نسخه. و چقدر در دنیای اسلام آثار فرهنگی نفیس به وجود آمد و ما امروز بیخبریم، با خودمون از این سرمایه آمون بیخبریم. چقدر هنرها، چقدر صنعتها در همین سفری که هفته پیش توفیق پیدا کردیم به زیارت ارض اقدس، بنده برای اولین بار این توفیق پیدا کردم به تبع رفقا که گنجینه قرآن حضرت رضا علیه السلام را زیارت کردیم. چه محشری بود، چه محشری بود از نظر هنر، از نظر صنایع مستظرفه. من که اهل تشخیص نیستم ولی اونهایی که متخصص بودن دو آمدن توضیحاتی دادن، خب ما هم همون ظاهر درک میکردیم. چه هنرهایی، چه ظرافتکاریهایی، چه عرض کنم که تذهیبکاریهایی که وقتی انسان نگاه میکرد یک صفحه یک قرآن در 1,000 صفحه تذهیب کاری کردن، که وقتی انسان به دقت نگاه میکرد هر صفحه ای را اون ظرافتکاری های جزئی 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 که اونجا بود، اصلا آدم حیرت میکند که چجور یک انسان قدرت دارد که در یک عمر چنین کاری بکند. از یک متخصصی که اونجا بود بعضی از رفقا پرسیدن که اگرچه اینجور آثار قابل ترویم نیست ولی اگر فرض بکنیم این یک قرآن رو بخوان ببرن در بازار بفروشن ارزش چقدر است؟ گفت هر صفحهش رو حداقل 5,000 تومان میخرن. گفت همین یک قرآن الان ارزش داره، گفت 5,000,000 تومان حداقل ارزش داره. چه خطوطی، چه چیزهایی، چه کتیبه‌هایی، چه هنرهایی. من خودم که اهل خراسان هستم و اهل اون منطقه هستن اصلا نمیدونستن یه همچه چیزهایی هم، یه همچه آثاری، یک همچه افتخاراتی، یک همچه نمایندگی هایی از عشق و ایمان ها وجود داشته است. اینها دلیل بر بیرشدی ماست، دلیل بر عدم رشد ماست. ما دانشمندان خودمون رو نمیشناسیم، اسم دانشمندان خودمون نمیدونیم، سهم دانشمندان خودمون رو در تمدن جهان نمیدونیم. پس از سرمایه های خودمون بیخبریم، پس رشد اسلامی نداریم. آدمی که از سرمایه خودش بیخبر باشد رشد ندارد. پس این هم یکی از علامت، از علائم رشد داشتن، اطلاع از سرمایه ها، استفاده کردن از سرمایه ها. حالا تا برسیم به قسمت های دیگر، آیا ما ارزش تعلیمات اسلامی رو میدونیم؟ آیا ما ارزش قوانین اسلامی رو میدونیم؟ آیا ما فلسفه احکام و دستورهای اسلامی رو میدونیم؟ اگر میدونستیم که اینجور تسلیم مقررات غربی نبودیم، اینجور روز به روز هی پشت سر یک دیگر قوانین غربی را جانشین قوانین اسلامی میکردیم، یوسف داریم، یوسف ها داریم، و این یوسف ها را و شروح به ثمن بخص دراهم معدوده به چند درهم ناچیز میفروشیم. چه سرمایه های معنوی، چه سرمایه های مادی، چه ارزش ها، چه حقایقی به دست مردم نالایقی افتاده است، به اینها را ندانسته و نفهمیده به باد میدن این ثروت خودشون را. همون بحثی که در شبهایی پیش میکردم، بحث تحریفات، بحث بدعت ها. یه ملت اگر رشید باشد که نمیگذاره این همه تحریف، این همه دروغ، این همه اکاذیب، این همه جعلیات به صورت امور دینی و امور مذهبی وارد تعلیماتش بشود. خوب، وقت ما دیگه گذشت، ساعت 9 ربع است و من خیلی تقید دارم که زیاد وقت آقایانه نگیرم و قرار من همین بوده است که 8 ربع شروع بکنم و 9 ربع به عرایض خودم خاتمه بدهم. اگرچه در ابتدای شروع یه مقداری تأخیر شد، ولی از نظر ختم جلسه دیگه من آقایان محترم رو بیش از این معطل نمی کنم و چند کلمه دعا می کنم. خدایا، تو را قسم می دهیم به حقیقت اسلام، به ما رشد اسلامی عنایت بفرما. خدایا، توفیق درک سود و زیان به ما عنایت بفرما. خدایا، به ما ارزیابی صحیح کرامت کن. خدایا، به ما توفیق بده که حافظ و نگهبان واقعی دین حنیف تو باشیم. خدایا، به همه ما توفیق علم و عمل و خلوص نیت کرامت بفرما. حاجات مشروعه همه ما را برآور. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحه.